سیدو سلطان محمد سرور سره اوسېږي چې بل نیم ساعته خبري مجله تاسو ته وړاندې کوي.
تکل صاحب تشکر از شما، مونده نباشین. هفته و 30 دقیقه صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز سه‌شنبه 29 میزان و 20 اکتبر که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور همراه شما هستم. هیئت‌های تماس دولت افغانستان و طالبان در قطر دیروز بار دیگر با هم ملاقات کردند، ولی از حل اختلاف‌ها خبری نیست. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ناتو روی ادامه حمایت مالی خود از نیروهای افغان تاکید میکند. سرمنشی ملل متحد امکان مذاکره با گروه داعش را بعید میبیند. شورای امنیت ملل متحد از آذربایجان و ارمنستان خواستار شد تا آتش‌بس جدید را رعایت کنند و انتشار کرونا در ایران شدت اختیار کرده است. مشروع اخبار. کشورهای ناتو یک بار دیگر حمایت مالی نیروهای افغان را متعهد شدند. اعلامیه دیروز ناتو گفت همپیمانان و شریکان ناتو در نشست خود گفتند که از نیروهای افغان تا سال 2024 میلادی حمایت مالی می کنند. در ادامه به نقل از یانس ستولتنبرگ سرمنشی ناتو آمده که گفته است حمایت مالی شرکای این پیمان فراتر از سال 2020 با نیروهای افغان ادامه می یابد. با گفته ستولتنبرگ همپیمانان ناتو پس از ایجاد صندوق مالی برای نیروهای افغان تا 5 اکتبر جاری 3.2 میلیارد دلار کمک کردند. این صندوق که در سال 2007 میلادی ایجاد شده برای آموزش مسلکی نیروهای افغان پول فراهم می کند. این تعهد مالی در حال سپرده می شود که با ادامه گفتگوهای صلح در قطر جنگ در افغانستان همچنان ادامه دارد. سرمنشی سازمان ملل متحد می گوید در افغانستان یک گروه تروریستی وجود دارد که با آن مذاکره ناممکن است. انتونیو گوترش روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند مذاکره با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را ناممکن دانست. به گفته آقای گوترش با برخی گروه های جهادی گفتگو ممکن است، اما با داعش امکان پذیر نیست. او در اشاره به فعالیت گروه های تندرو در کشورهای افریقایی گفت که گروه های وجود دارند که می خواهند در آینده فعالیت سیاسی داشته باشند، اما شماری دیگر روش خیلی تندروانه را پیش گرفتند که با آنها مذاکرات ممکن نیست. انتونیو گوترش افزود موضع‌گیری داعش به حد تندروانه است که راه هیچ گونه مذاکره با این گروه را نمی گشاید. یک نهاد صحی هشدار می‌دهد که شفاخانه امرجنسی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند دیگر ظرفیت بیماران و زخمی‌ها را ندارد. مارکو پونتن، هماهنگ کننده برنامه امرجنسی در هلمند، با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که وضعیت در این ولایت تا هنوز خیلی رقتبار است.
هیچ گونه بهبود در وضعیت را ملاحظه نمی کنیم. جنگ ادامه دارد و راه ها بستند. ما این گذاری شدند. برای حمایت از همکارانم اینجا آمدم.
در تصاویر و ویدیوهای رسیده از هلمند دیده می شود که بسترهای زخمی ها و بیماران در صحن شفاخانه امرجنسی لشکرگاه آورده شدند، زیرا در داخل ساختمان جای کافی وجود ندارد. طالبان در روز پیش حملات را بر شهر لشکرگاه و چندین ولسوالی هلمند آغاز کردند. هزاران تن در نتیجه این حملات آواره شدند و به داخل شهر پناه آوردند. گروه طالبان میگوید تنها بر مناطق حمله کردند که در گذشته از سوی نیروهای افغان تصرف شده بود. اوچا اداره هماهنگی
کمک های بشری ملل متحد می گوید در سال 2020 میلادی نزدیک به 200 هزار تن در افغانستان از خانه هایشان آواره شدند. این اداره جنگ و سرازیر شدن سیلاب ها را عامل اصلی بیجا شدن مردم در افغانستان می داند. بر اساس گزارش دیروز اوچا، بیجا شده ها به علت تنگ دستی و ادامه جنگ نمی توانند به خانه هایشان برگردند. در ادامه آمده که امسال نزدیک به 573 هزار تن در از ایران و پاکستان به افغانستان برگشتند. گزارش می افزاید که تا پایان امسال تقریبا 1 میلیون بیجا شده به کمک های بشری فوری نیاز دارند. شورای امنیت ملل متحد از آذربایجان و ارمنستان خواسته شد تا آتش بس جدید را رعایت کنند. این شورا در نشست دیروز خود وضعیت منطقه جدایی طلب ناگورنو قره‌باغ را مورد بحث قرار داد. 15 کشور عضو شورا روی درخواست انتونیو گوترش سرمنشی ملل متحد که خواهان رعایت آتش بس از سوی طرفین شد تاکید کردند. آژانس خبررسانی فرانسه از قول یک دیپلمات گزارش داد که همه پذیرفتند که وضعیت وخیم است و طرفین باید عقب نشینی کرده آتش بس را رعایت کنند. و وزارت صحت ایران میگوید بی توجهی مردم شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در این کشور افزایش داده است. سیما سادات لاری سخنگوی این وزارت روز دوشنبه انتقاد کرد که مردم به توصیه های صحی گوش نمی دهند.
وضعیت حال حاضر بیماری در کشورمان نتیجه سهل‌انگاری در رعایت پروتکل های بهداشتی، کاهش میزان استفاده از ماسک و همچنین بروز رفتارهای اجتماعی خطر آفرین در هفته های گذشته بوده است.
با وفات 337 بیمار کرونا در ایران دیروز، این کشور بیشترین آمار مرگ و میر 24 ساعته را از آغاز این وبای همگیر ثبت کرد. پایان اخبار. ساعت 7:37 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. هیئت‌های تماس دولت افغانستان و طالبان در قطر دیروز بار دیگر با هم ملاقات کردند، ولی از حل اختلافات خبری نیست.
چند تن از اعضای گروه‌های تماس هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و جانب مقابل شام امروز جلسه داشتند و روی حل موارد اختلافی بحث و تبادل نظر کردند.
شمار از اعضای ولسی جرگه می گویند یک تعداد زیاد سربازان در جنگ های جاری در چندین ولایت کشور در محاصره قرار دارند و با کمبود اکمالات روبرو می باشند.
بر اساس معلومات ما جنگ در 24 ولایت به شدت ادامه دارد و در برخی مناطق سربازان ما از سوی طالبان محاصره شدند.
اما وزارت دفاع می گوید با تمام امکانات خود برای رفع مشکلات سربازان تلاش می کند. پس از کشته شدن یک معلم در فرانسه، عملیات پلیس برای بازداشت یک تندرو اسلامگرای مظنون در این کشور ادامه دارد. و چین برای جلوگیری از اذیت سایبری اطفال اصلاحات را در قوانین خدمات اینترنتی وضع کرده است. مطالب دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از شهریان کابل را میشنویم.
اسمم نور احمد هست، از امی تخلص میکنم.
مصروف چی کار است؟
مصروف وظیفه هستم و در وقت فری هم ورزش میکنم.
چی وظیفه؟
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از کار و مصروفیت عظیمی صاحب بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. هیئت‌های تماس دولت افغانستان و طالبان در قطر شام دیروز باز هم دیدار کردند، اما از حل اختلاف‌ها خبری نیست. هر دو جانب تایید می‌کنند که توافق تنها به این شده که گفتگوها ادامه یابند. در عین روز مقام‌ها و رهبری ایران در جریان دیدار با عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از هر گونه تلاش که به صلح در این کشور بیانجامد استقبال کردند. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان تایید می‌کنند که شام دوشنبه با هم دیدار کردند. اما با وجود تلاشات و هنوز خبر از آغاز مذاکرات رسمی نیست. ناجی انوری سخنگوی وزارت دولت در امور صلح که در حال حاضر در دوحه پایتخت قطر است، در پیام به رادیو آزادی تایید کرد که در دیدار دیروز باز هم موارد اختلافی به بحث گرفته شد.
چند تن از اعضای گروه های تماس هیئت‌های مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان و جانب مقابل شام امروز جلسه داشتند و روی حل موارد اختلافی بحث و تبادل نظر کردند و قرار است که این بحث ها همچنان ادامه پیدا کنند.
محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان هم در پیام در توییتر نوشته که سه تن از اعضای دو جانب شام دوشنبه با هم دیدند و توافق کردند تا موارد اختلافی به زودی حل و فصل شود. دیدار هیئت‌های دولت و طالبان هم زمان شده با شدت جنگ ها در افغانستان. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی با سفرهایش به منظور جلب حمایت اجماع منطقه‌ای برای صلح در افغانستان ادامه داده. یک شنبه و دوشنبه این هفته رهبری و مقام‌های ایرانی در دیدار با آقای عبدالله اطمینان دادند که از صلح پایدار و قابل پذیرش برای افغانستان حمایت می‌کنند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز دوشنبه در دیدار با عبدالله عبدالله گفت که انتظار دارد تلاش‌های صلح افغانستان نتیجه بدهد. به گفته روحانی ایران از صلحی که در آن دستاوردهای افغانستان حفظ شود پشتیبانی می‌کند. در دیدار جداگانه با علی شمخانی مشاور شورای امنیت ملی ایران، عبدالله عبدالله گفته که صلح در افغانستان به نفع تمامی منطقه و جهان است. شمخانی هم گفته که ایران از صلح پایدار با حفظ منافع و دستاوردهای افغانستان حمایت میکند. سومین سفر عبدالله عبدالله بعیس رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان پس از پاکستان و هند در حال به ایران صورت گرفت که خشونت ها در افغانستان کاهش نیافته و ولایت های مختلف به ویژه هلمند و بدخشان در جریان این هفته شاهد حملات و درگیری های سنگین میان نیروهای افغان و گروه طالبان بودند. عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان در جریان سفرش به ایران گفت که ادامه خشونت برای افغانها قابل پذیرش نیست.
یه خواست عمده مردم افغانستان می بوده که دوام مذاکره به همراه شدت جنگ بر مردم افغانستان قابل قبول نیست. شدت یافتن جنگ یک. دوم، در مذاکره باید انعطاف باشه و طرف جمهوری اسلامی افغانستان با می عزم و اراده برای موفق ساختن گفتگوها به اوج رفتن و انعطاف لازم از خود نشان دادن و این انعطاف از طرف مقابلم خواستار هستم.
در جریان سفر عبدالله عبدالله به ایران، زلمه خلیلزاد نماینده ویژه امریکا برای صلح افغانستان بار دیگر خواهان کاهش خشونت در این کشور شد. آقای خلیلزاد در رشته توییت هایی که دوشنبه نشر شد گفت که ادامه میزان بلند خشونت میتواند روند صلح را صدمه زند. با گفته او، بانک اخیراً بر ضرورت کاهش خشونت ها تأکید مجدد شد، امروز میزان خشونت در افغانستان اندوه بار است. هیئت دولت افغانستان که از 12 سپتامبر در دوحه پایتخت قطر به سر برده، خواهان اعلام آتش بس از جانب طالبان است. تا هنوز گفتگوها از موارد اختلافی بیرون نشده. طالبان میگویند باید روی عوامل جنگ افغانستان بحث‌های گسترده صورت گیرد. با این همه هیچ یک از جوانب درباره موارد اختلافی با جزئیات صحبت نمی‌کنند و در مورد آن وضاحت نمی‌دهند.
اگر دموکراسی نمی‌بود،
استبداد می‌بود، مردم تماماً در تاریکی می‌ماندند،
رسانه‌ها آزاد نمی‌شد،
دولت نمی‌بود، سرنوشتشان تاریک می‌بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم مقیم نایب بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
روزنامه دیجیتال جورنال درباره خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به تازه ترین اظهارات دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامهای بلند رتبه ایالات متحده نگاه انداخته می نویسد. رابرت اوبراین مشاور امنیت ملی امریکا روز جمعه گذشته گفت اداره ترامپ در نظر دارد که شمار سربازان امریکایی در افغانستان را به 2,500 تن کاهش دهد. این عمان تعدادی از سربازانند که آقای اوبراین یک هفته پیش هم از آن یاد کرده بود. در این مقاله روزنامه دیجیتال جورنال از رابرت اوبراین نقل شده که گفته رئیس جمهور ترامپ برای خروج نیروها از افغانستان طرحی را ایجاد کرده که بر اساس آن تا ماه آینده شمار سربازان امریکایی در افغانستان تا 5,000 تن کاهش می‌یابند و تا اوایل سال آینده این رقم به 2,500 نفر خواهد رسید. دیجیتال جورنال در ادامه مقاله از سخنان جنرال مارک میلی لیدر سیس نیروهای مسلح امریکا نقل کرده که با اظهارات مشاور امنیت ملی در ارتباط به خروج نیروهای امریکایی از افغانستان در تضاد است. جنرال میلی میگوید اوبراین و یا هر کس دیگر میتواند هر طوری که به نظرشان مناسب آید پیش بینی کنند، اما وی پیش بینی نمی کند بلکه وضعیت را دقیقا ارزیابی می نماید. با گفته او بر مبنای اصل که برای خروج نیروها از افغانستان تعیین شده و در مورد آن با رئیس جمهور هم صحبت کرده اقدام صورت می گیرد. او افزود این تصمیم رئیس جمهور در مورد خروج نیروها از افغانستان مبتنی بر شرایط بود. روزنامه دیجیتال جورنال در ادامه این مقاله به سخنان رئیس جمهور دونالد ترامپ هم نگاه انداخته است. ترامپ گفته بود که همه سربازان امریکایی را تا پایان امسال از افغانستان بیرون میکشد. اما جنرال میلی میگوید نکته کلیدی در اینجاست که ما تلاش میکنیم با مسئولیت پذیری آگاهانه جنگ را خاتمه دهیم و این کار را با شرایط انجام میدهیم که امنیت منافع حیاتی امنیت ملی ایالات متحده را که در افغانستان در معرض خطر است تضمین کند. بانک جهانی در وبسایت خود درباره بحران فقر در افغانستان مقاله ای را نشر رسانده می نویسد. دوام کمک های بین المللی به شمول کمک صندوق وجیهی بین المللی برای بازسازی افغانستان به هدف بهبود زندگی میلیون ها افغان و حفظ دستاوردها در عرصه انکشاف خیلی مهم است. بررسی بانک جهانی نشان می‌دهد که سطح فقر پس از شیوع ویروس کرونا در افغانستان افزایش یافته است. در مقاله بانک جهانی آمده که سطح فقر در افغانستان از 55% در سال 2017 میلادی تا به 72% در سال جاری 2020 افزایش یافته است.
شماره از اعضای ولسی جرگه می گویند که در 24 ولایت افغانستان تعداد زیادی از سربازان افغان در محاصره طالبان قرار دارند و با کمبود اکمالات روبرو می باشند. وزارت دفاع این مشکل را می پذیرد اما تأکید می کند که با تمام امکانات تلاش می شود که مشکلات سربازان حل شود. حمید حکیمی گزارش می دهد.
شماری از سربازان در ولسوالی ناوه ولایت هلمند میگویند نزدیک به 20 روز می شود که در محاصره گروه طالبان قرار دارند. آنها میگویند که با نهادهای امنیتی ارتباط گرفتند اما هنوز کسی به دادشان نرسیده است. آقا ولی از فرماندهان قلهوری 215 میوند در هلمند به رادیو آزادی گفت با شماری از سربازان در کمپ موسوم به مومن خان محاصره شدند.
امروز 20 روز شد که ما در محاصره دشمن قرار داریم. زخمی نیز داریم اما با آن هم مقاومت میکنیم. ما شب و روز در جنگ هستیم اما مقام ها صدای ما را نشنیدند.
این در حال است که در شبکه‌های اجتماعی شماری از سربازان ویدیو را از کمپ کوتاهشری ولسوالی جرز ولایت میدانوردق پخش کردند و گفتند که در محاصره طالبان قرار دارند. در این ویدیو فرماندهی به نام عبدالجبار ادعا کرده که با سربازانش با کمبود تجهیزات نظامی روبرو شده است. این ویدیو در شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده دست به دست شد و سرانجام وزارت دفاع افغانستان به خواست این سربازان پاسخ مثبت داد و به آنها تجهیزات و مواد خوراکی فرستاد. در همین حال کمیسیون امور دفاعی ولسی جرگه میگوید در 24 ولایت افغانستان جنگی شدید جریان دارد و سربازان در وضعیت سخت قرار دارند. غلام ولی افغان معاون این کمیسیون و نماینده مردم هلمند در ولسی جرگه بر رادیو آزادی گفت در مقایسه با سایر ولایت‌های افغانستان در ولایت هلمند شمار زیادی از سربازان در محاصره قرار دارند و با کمبود تجهیزات نظامی روبرو هستند.
بر اساس معلومات ما جنگ در 24 ولایت به شدت ادامه دارد و در برخی مناطق سربازان ما از سوی طالبان محاصره شدند.
در همین حال وزارت دفاع افغانستان میگوید در حال حاضر در 20 ولایت این کشور درگیری ادامه دارد و در بخش‌های از ولایت هلمند، میدان وردک، بغلان، بدخشان و فرا درگیری شدت یافته است. مقام های این وزارت مشکلات در مورد ارسال کمک به مراکز نظامی و انتقال زخمیان را میپذیرند، اما در مورد سربازان محاصره شده در ولایت هلمند اظهار نظر نمی‌کنند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
دوستان عزیز، در این قسمت مجله رویدادهای مهم جهان را دنبال میکنیم. مقامات فرانسه میگویند پس از کشته شدن یک معلم در این کشور، عملیات پلیس برای بازداشت یک تندرو اسلامگرای مظنون ادامه دارد. یک جوان 18 ساله هفته گذشته یک معلم را در فرانسه سر برید و خودش از سوی پلیس کشته شد. جاوید نعیمی گزارش میدهد.
عملیات پلیس فرانسه ادامه دارد تا در نتیجه مرد مظنونی که گمان می رود با مرتکب قتل یک معلم ارتباط داشته بازداشت شود. ساموئل پاتی که معلم تاریخ و جغرافیا بود شام جمعه در حومه شهر پاریس از سوی مردی که به نام عبدالله معرفی شده سر بریده شد. این رویداد چند روز پس از آن اتفاق افتاد که معلم در یک صنف درسی کاریکاتور منسوب به پیامبر اسلام را به شاگردانش نشان داد. به دنبال این اقدام از سوی ساموئل پاتی، شماره از پدران و مادران شاگردان خشمگین شدند و گفتند که کار استاد اهانت به پیامبر تلقی شده می تواند. مرد مهاجم چیچینی معرفی شده که در روسیه به دنیا آمده بود و در شمال غرب شهر پاریس می زیست. قتل این معلم خشم بسیاری ها را در فرانسه برانگیخته. رئیس جمهور ایمانوئل مکرون و احزاب سیاسی این قتل را نکوهش کردند. ژرال درمانین وزیر داخلی فرانسه روز دوشنبه گفت 80 مورد تحقیق درباره این نفرت پراگنی در آن کشور ادامه دارد. با گفته او مقام ها در خواهند یافت که آیا برخی گروه ها همان گونه که ادعا می شود نفرت پراگنی می کنند یا نه. خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که تا اکنون 15 تن به اتهام ارتباط با قتل ساموئل پاتی بازداشت شدند. یکی از آنها از گذشته به فعالیت های تروریستی متهم شناخته می شد. حالا این مرد مظنون پذیرفته که با قاتل معلم فرانسوی ارتباط داشته است. در میان مظنون 4 کودک مکتب هم شاملند که در بدل دریافت پول در شناسایی معلم فرانسوی همکاری کرده بودند. خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نوشته که فرانسه می خواهد 231 تن از شهروندان خارجی را که حکومت گمان می کند در فعالیت های تندروانه مذهبی دخیل بودند اخراج کند. گفته می شود که رویداد اخیر تمامی فرانسه را تکان داده است. 5 سال پیش از این دفتر مجله شارلی ابدو که کاریکاتورهای منسوب به پیامبر اسلام را نشر کرده بود هدف حمله قرار گرفت. در آن رویداد 12 تن کشته شدند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
چین اصلاحات را در قوانین اینترنتی وضع کرده که نمیگذارند از طریق خدمات اینترنتی به اطفال کم سن آسیب برسد. این اقدامات شامل جلوگیری از آزار و اذیت‌های سایبری اطفال است. زرغونه منگل گزارش می‌دهد.
چین قوانین خدمات اینترنتی را تعدیل کرده که محافظت از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال را تقویت می‌بخشد. بر اساس گزارش آژانس خبری رویترز، تعدیلاتی که به روز شنبه از سوی یک کمیته دائمی کنگرس ملی مردم چین تصویب شد، تولید کنندگان و ارائه کنندگان مواد و خدمات اینترنتی باید اقدامات لازم را اتخاذ کنند. این قوانین که سر از اول ماه جون سال آینده میلادی جنبه اجرایی خواهند گرفت، مواد و خدمات اینترنتی را منع می کند که می توانند اطفال با آن عادت کنند یا معتاد شوند. بر اساس این قوانین اصلاح شده، شرکت های اینترنتی وادار خواهند بود سیستم های نظارتی را بر بازی های اینترنتی، لایف استریم ها، اودیو ها و ویدیو ها و صفحات اجتماعی ایجاد کنند که توسط آن زمان استفاده آنها توسط اطفال محدود شود. شرکت های اینترنتی همچنان باید اقدامات را برای جلوگیری از آزار و اذیت های سایبری در برابر اطفال اتخاذ کنند. والدینی که اطفالشان از طریق اینترنت آزار داده می شوند حق خواهند داشت شرکت ارائه کننده خدمات اینترنتی را با خبر کنند تا لینک های را از بین ببرد که از طریق آن کودکان مورد آزار و اذیت سایبری قرار گرفتند. بر اساس این قوانین اصلاح شده، همچنان مسئولین کودکستان ها و مکاتب مجبور می شوند در صورت آزار و اذیت های سایبری که اطفال به ادارات امنیت عامه چین و مقامات امور تعلیم و تربیه اطلاع دهند.
دوستان عزیز، با گزارش همکارم زرغون منگل می رسیم به قسمت اخیر برنامه. قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ های زندگی رو با هم بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. کشورهای ناتو یک بار دیگر حمایت مالی نیروهای افغان را متعهد شدند. اعلامیه دیروز ناتو گفت همپیمانان و شریکان ناتو در نشست خود گفتند که از نیروهای افغان تا سال 2024 میلادی حمایت مالی می کنند. در ادامه به نقل از یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته شده که حمایت مالی شرکای این پیمان فراتر از سال 2020 با نیروهای افغان ادامه می یابد. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید در افغانستان یک گروه تروریستی وجود دارد که با آن مذاکره ناممکن است. آنتونیو گوترش روز دوشنبه در گفتگو با روزنامه فرانسوی لوموند مذاکره با گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را ناممکن دانست. با گفته آقای گوترش، با برخی گروه های جهادی گفتگو ممکن است اما با داعش امکان پذیر نیست. یک نهاد سیهی هشدار می‌دهد که شفاخانه امرجنسی شهر لشکرگاه مرکز ولایت هلمند دیگر ظرفیت بیماران و زخمی ها را ندارد. مارکو پونتن، هماهنگ کننده برنامه امرجنسی در هلمند، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که وضعیت در این ولایت تا هنوز هم رقتبار است. اوچا، اداره هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، می‌گوید در سال 2020 میلادی تقریبا 200 هزار تن در افغانستان از خانه‌هایشان آواره شدند. این اداره جنگ و سرازیر شدن